هنر هشتم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و برنامه هنر هشتمه. من علی اکبر خدابخش هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و پژوهشگران در حوزه روابط عمومی پیرامون تأثیر این حوزه در ارتقاء شعار سال و ایجاد مسیرهای صحیح برای دستیابی به این مهم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. اما در برنامه امروز میهمانان عزیز و گرانقدری داریم که در زمان خودش خدمتتون معرفیشون خواهم کرد. 30010 35 شماره پیامک کوتاه ماست و تلفن‌های ما 2265-2285-278-61-035. با ما در تماس باشین با این شماره تلفن‌ها و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این طریق بتونید ما رو بشنوید، هم به صورت زنده و هم برنامه رو که تمام شد به صورت آرشیوی از این نرم افزار دریافت کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌ها برای ارتباط با شما عزیزان در اختیار شماست. با ما همراه باشید. بله، شما میتونید تا ساعتی دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو دریافت کنید و داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir هست. دوستان، تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. خب، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که در هر کجا هستید برنامه هنر هشتم رو که میشنوید در صحت و سلامت باشید. برنامه دیگر رو میخواییم آغاز کنیم در پنجشنبه دیگر با آرزوی توفیق و اینکه روز خوبی پیش روتون باشه. ما در خدمت تعدادی دیگر از میهمانان عزیز و ارجمند از دانشگاه هستیم که پیرامون موضوع امروزمون که در حوزه سال و نامگذاری سال هست، سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، میخواییم صحبت کنیم. خیلی مفتخریم که در خدمت آقای دکتر قربان‌علی تنگشیر هستیم، استاد محترم دانشگاه و همچنین نایب رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران. همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا حقیقی استاد دانشگاه هستن که بازم افتخار دارن در خدمتشون هستیم. آقای دکتر علیرضا امیرپور هم که از مدیران سابق روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی و استاد فعلی دانشگاه هستن، میزبانشون هستیم در برنامه هنر هشتم. در خدمتتون خواهیم بود. اگر موافق باشین دوستان، در مورد نقش روابط اومیا در توسعه و اشتغال آفرینی و دانش بنیانی صحبت کنیم که به نظر من جملات و کلمات کلیدی سالی هست که نامگذاری شده. آقای دکتر حقیقی اشاره میکنن آماده هستن، بفرمایید دکتر.
سلام و سپاس مجدد آقای استاد خدابخش عزیز. خدمتتون عرض بکنم که روابط عمومی ها و ارتباطی ها به علت کثرت فعالیت هایی که در حوزه های مختلف علمی دارن، به خصوص خودش به عنوان علم محسوب میشه، کمک خیلی شایانی میتونه به حوزه دانش بنیان داشته باشن. همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودند که چرا ما خام فروشی میکنیم و باید فناوری های روز رو به کار بگیریم تا محصول آماده رو برای داخل تولید بکنیم، ما گاهن محصولات رو به 1/50 تا 1/100 قیمت مجبور هستیم که به خارج از کشور در حقیقت بفروشیم و همون کالا رو 50 برابر قیمت واردات بکنیم که ارز بسیار شدیدی رو در طی سالیان گذشته از دست دادیم و منابع ارزیمون رو در حقیقت تلف کردیم. حوزه دانش بنیان حوزه‌ای هستش که بسیار وسیع هستش. به طور مثال من معاونت فناوری ریاست جمهوری رو میگم و ارتباطش با شعار سال میگم. ببینید در حوزه معاونت فناوری ریاست جمهوری ما شرکت‌های دانش بنیان رو داریم که حدود 6000 و خورده شرکت هستند، دقیقش 6652 شرکت. شتاب دهنده ها رو داریم، شرکت هایی هستن که به صنایع نوپا در حقیقت شتاب میدن، منابعشون رو تامین میکنن. مؤسسات خلاق و نوآور رو داریم، پارک های علم و فناوری رو داریم که در تمام استان های کشور گاهن به چند عدد هم میرسه در هر استان و تعداد بالایی داره. خانه های خلاق و نوآوری رو داریم و اخیراً فن بازار ملی ایران رو داریم که در این حوزه به کارهای فناوری بیشتر اهمیت داده. در حوزه های زیست بوم های فناوری و نوآوری ایران رو داریم که در حقیقت کارهای زیست محیطی و کارهای زیست بوم رو در داخل کشور انجام میدن. شبکه های آزمایشگاهی و فناوری های راهبردی کشور رو داریم. صندوق پژوهش و فناوری رو داریم که در حوزه صنایع خلاق دارن فعالیت میکنن. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران رو داریم که از زیر مجموعه های معاونت هستن. کانون پتنت ایران رو داریم، کریدورهای توسعه صادرات رو داریم و تبادل فناوری ها رو که در حقیقت همه از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات معاونت فناوری ریاست جمهوری هستن. پس این حوزه حوزه بزرگی استاد. خدمتتون عرض بکنم که همچی حوزه احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق، احتیاج به منابع انبوه داره. این حوزه ها اگر فعال بشه اشتغال زایی بسیار زیادی رو میتونه در سطح کشور فراهم بکنه. ما نباید خودمون رو محدود به همین شرکت ها 6000 خورده شرکت یا این تعدادی رو که خدمتتون عرض کردم در حوزه های پارک های علم و فناوری بکنیم. ما باید از خدمات دانشگاهی کشور استفاده بکنیم، از بسیاری از نخبگانی که در حقیقت راه و جایی رو ندارن که مشغول به کار بشن و همینجور از علمشون هیچ جا استفاده نمیشه، کسانی که سرباز هستن، کسانی که در دانشگاه ها مدارج بالایی دارن و در نهایت ما مجبور میشیم که مهاجرت به خارج داشته باشیم، یعنی مبحث فرار مغزها رو خواهیم داشت. یعنی موقعی که ما با این همه امکاناتی که زیر مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری هست جوانانی رو پرورش دادیم و در مقطع دکترا نخبه کردیم و بعدن مجبور هستن اینها مهاجرت بکنن. به چه دلیل؟ به خاطر ضعف های سیاست گذاری رو که در داخل کشور هستش، به خاطر چه در داخل مجلس چه در داخل دولت، یعنی سیاست هایی رو ما تدوین نکردیم، کارگروه هایی رو تشکیل ندادیم، برنامه های راهبردی و استراتژیکی رو تدوین نکردیم که این جوانان رو جذب بکنیم. مبحث اشتغال زایی به عنوان یک موتور مولد در کشور هست، اقتصادی کشور رو به گردش در میاره. ما اگر بخواهیم که تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملیمون گراس نشنال پروداکت یا هم گراس نشنال پروداکت رو به جریان بندازیم و از این کار ارزش افزوده بسیار زیادی رو کسب بکنیم، باعث میشه که کشورمون فقیرتر بشه هر روز. من یک مثال عینی رو خدمتتون میزنم. همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن سال 91 بیش از 40 بار مقام معظم گفتن که به شرکت‌های دانش بنیان اهمیت بدید، شرکت‌های فناور رو تأسیس بکنید و این باعث شد که در حقیقت روند کار تسریع بشه. ما میبینیم که ایلان ماسک به عنوان یک سرمایه‌دار خارجی 43 میلیارد دلار میاد و توییتر رو میخره به عنوان یک فناوری. همونجور که مقام معظم رهبری میگه روی فناوری تمرکز بکنید و اشتغال زایی رو از این باب در حقیقت توسعه بدید. یک فناوری ساده 43 میلیارد، البته ساده نیست، توییتر منظور اینه که یک فناوری 43 میلیارد دلار ارزشش بوده که توسط این سرمایه گذار خریده شده. این در حالیه که کل صادرات دانش بنیان ما در سال 98 فقط 765 میلیون دلار بوده، یعنی حتی به 1 میلیارد دلار هم نرسیده، ولی یک سرمایه دار میاد 44 یا 50 برابر سرمایه گذاری یک کشور رو در حوزه فناوری انجام میده که فقط یک فناوری رو خریداری بکنه.
بله بله، دانش بنیان ها ارزش افزوده زیادی رو میتونن همراه خودشون برای کشور بیارن. آقای دکتر امیرپور، شما بفرمایید که روابط عمومی واقعا چجوری میتونه اشتغال زایی بکنه، حالا در راستای صحبت هایی که مطرح شد و پرسشی که مطرح کردم. بفرمایید.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، میهمانان گرامی و شنوندگان فرهیخته. روابط عمومی نقش تسهیلگر ارتباطات رو دارند و میتونن در حوزه اشتغال آفرینی و بحث کارآفرینی نقش بسیار مهم و اساسی رو ایفا بکنن. موانع اشتغال آفرین در کشور ما چی ها هستش؟ خب متعدد است. موانع ساختاری، موانع حقوقی و موانع بخشنامه های خلق و سایه که در وزارتخونه ها، سازمان های اداری و دولتی عمومی به صورت ساعتی ارائه میشه و صادر میشه و کلش اشتغال آفرینان کشور رو دچار معضل و مشکل میکنه. و اینجاست که روابط عمومی میتونه به عنوان نقش مشاور مدیریت به مدیر دستگاه خودش این مشاوره رو بده که این بخشنامه‌های خلق و سایه برای چه بدون هماهنگی و همافزایی با کارآفرینان و جامعه اشتغال کشور صادر میشه و متاسفانه این سرعتگیرها باعث شده که اشتغال آفرین در کشور با مشکل متعدد روبرو بشه. تو بحث دانش بنیان من عرض بکنم، الان شرکت‌های دانش بنیانی که در عرصه‌های مختلف فناوری، اهم از حمل و نقل، تغذیه، بیمه‌های بازرگانی، بیمه‌های تامین اجتماعی، بهداشتی درمانی و گردشگری دارن کار می‌کنن، واقعا چند تا نقش مهمی ایفا کردن که هم اشتغال زا بودن. صدها هزار نفر الان در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستن، هم انحصار رو شکستن. خب قبلا شما شاهد بودید تو بحث حمل و نقل درون شهری انحصار بود که شما مجبور بودید مثلا با یک آژانس محلی خودتون کار بکنید با هر قیمتی که اعلام میشد و متأسفانه نظارت هم نمیشد. اما همکنون این شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی که ایجاد شده انحصار رو شکسته، قیمت متعادل‌تری رو و قابل رقابت‌تری رو به مشتری و مخاطب عرضه میکنن و شما حق انتخاب دارید. ضمن این که تکریم ارباب رجوع به نفع خیلی بهتری داره انجام میشه. شما اگر شکایتی داشته باشید از اون شرکت دانش بنیان میتونید در سامانه های اون شرکت ثبت و ضبط بکنید و پیگیری میشه. اینهاست که مردم راحت تر از خدمات عمومی استفاده میکنن و ما به این سمت باید بریم که ناگزیر هستیم. در واقع اگر به سمت علم و فناوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نریم، اون مشاغلی که سنتی کار میکنن قطعا در آینده حذف خواهند شد و روابط‌عمومی ها باید به این سمت برن که از این تکنولوژی فناوری و دانش‌های نوین استفاده بکنن. الان سه تا موضوع در حوزه روابط‌عمومی واقعا فکر میکنم مخفول مونده و بایسته و شایسته بهش پرداخته نشده. دنیای متاورس امروز پارادایم جدید حوزه روابط‌عمومیه. اینترنت اشیا ما برایش استفاده نکردیم. در بیشتر شرکت‌های پیشرو در عرصه فناوری از اینترنت اشیا استفاده می‌کنن. جهت تکریم ارباب رجوع، جهت ارائه خدمات بهتر، سریع‌تر و سهل‌تر به مردم و مخاطبین. اینو که ما به این سمت باید بریم که روابط‌عمومی‌های ما بیشتر از این ظرفیت و امکان استفاده بکنن.
بسیار ممنون و متشکرم. آقای دکتر تنگشی، شما بفرمایید نقطه نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه گفتگو. ببینید اشتغال زایی، بحث دانش بنیان و دوستان گفتن، من اعتقاد دارم که مأموریت ریاست جمهوری جناب ستاری بسیار کار خوب و ارزشمندی انجام میدن و در طی این دوران بسیار مردم راضی ان از فعالیت هایشون. اما من یه سوال دارم به عنوان یک استاد روابط عمومی، شما روابط عمومی دانش بنیان رو چگونه توجیه میکنید؟ یک مدیر روابط عمومی دانش بنیان باید از کجا شروع کنه؟ آیا ما در دانشگاه ها رشته‌ای به نام دانش بنیان داریم که بیاییم تولید اشتغال بکنیم؟ مدیر روابط عمومی دانش بنیان کجا باید دوره ببینه، چه مدرکی باید داشته باشی، آیا در پروانه ها و مجوزهایی که به دانش بنیان ها میدید آیا جایی برای یک مدیر روابط عمومی دانش بنیان هم دیدیم یا هوافضا؟ الان آقای خدابخش شما بفرمایید مدیر روابط عمومی هوابخش هوافضا چی مشخصاتی باید داشته باشه؟ ما اصلا تو دانشگاه هم همین که واحدهایی رو نداریم که بیایم به روابط عمومی دانش بنیان راه اندازی بکنیم یا آموزش داده باشیم. من پیشنهادم اینه که خود جناب ستاری بیاد موظف بکنه که اصلا یه آموزش اختصاصی دانشگاه مثلا علامه آزاد برای مدیران روابط عمومی بذارن که در این تکنولوژی جدید ارتباطات نسل چهارم روابط عمومی ها مدیر روابط عمومی مستحق شکل دانش بنیان باشه، چون شما کلی هزینه میکنید یه شرکت را میندازید ولی مدیر ارتباطات ندارید و اگر هم روابط عمومی دارید از دانش بنیان چیزی نمیدونه. یه اصول کلاسیک قبلی رو یاد گرفته به عنوان کارشناس روابط عمومی و تو دانش بنیان میمونه چون باید کلی کار بکنه. به نظر من پیشنهاد اینه که اول باید ما اشتغال زایی رو از خود ارتباطات شروع کنیم، ارتباطات علمی و بروز، حتی در دوری که شما میخواهید دانش بنیان رو معرفی کنید به یک مدیر روابط عمومی دانش بنیانی نیاز دارید و این باید بررسی بشه.
خدمتتون عرض کنم که ما در هفته‌های گذشته بحث کردیم راجع به این موضوع و به این نتیجه رسیدیم که اجمالاً تفکیک باید قائل شد بین روابط عمومی دانش بنیان با یک مؤسسه دانش بنیان. حالا همونطور که شما فرمودید باید یک مدیر متبحر خلاق متخصص حوزه دانش بنیان مقداری تربیتش رو ببر به سمت سوی در واقع این حوزه.
ما الان نداریم تو حوزه روابط عمومی دانش بنیان متخصص نداریم
و بدتر از اون آقای دکتر تنگشیر که فکر کنم آقای دکتر حقیقی در جلسه قبل
آقای حقیقی آمار خوبی دادن ولی در مورد ارتباط در روابط عمومی من چیزی ندیدم.
آره ایشون گفتن که متاسفانه معاونت علمی رئیس جمهور روابط عمومی رو به عنوان یک محل یا مرکز دانش بنیانی قبول نداره.
اونم گناه نداره چون چارت نداره. خب نمیتونه از این نیروی رو بیاره.
یا خودش باید تولید بکنه این مرکز دانش بنیان. بالاخره خود اونجا یک روابط می داره، روابط خوبی هم داره. ولی چرا فکر کنم درست گفتم آقای حقیقی شما گفتید اینو. چراییش رو از آقای حقیقی بازم باید پرسید که به نظر شما چرا روابط عمومی نمیتونه دانش بنیان باشه؟ شما الان فرض بفرمایید یه همچین شخصی هم پیدا کردید ولی وقتی نتونه تو مؤسسه خودش نقش خاص، ببینید چون به هر حال سرعت فناوری ها انقدر زیاده که به قول خودمون ما به کتاب ها و مکتوبات و تألیفات و ترجمه های روابط عمومی مراجعه کنیم اصلا محلی از اعراب فناوری های جدید نداره که الان ذکر شد.
آقای خدابخش در تایید فرمایش جناب علی و آقای دکتر حقیقی ما بسیاری از سایت های وزارتخونه ها و سازمان های ما بروز نیستن. یعنی بزرگترین ضربه ای که ما الان داریم میخوریم قبل از دانش بنیان وزارتخونه ها و سازمان های ماست. ما فردی رو نداریم که 24 ساعت بشینه یک سایت رو آنلاین بروز کنه. شما وقتی تو اروپا یه سایت رو باز میکنید میبینید که آنلاین میگه 5 دقیقه قبل این بروز رسانی شده. حتی وزارتخونه های مهم ما آنلاین نیستن، یعنی بروز نیستن، یعنی فردی نیست که تخصص بروز کردن سایت ها رو داشته باشه. به همین دلیلی که دانش بنیان ها میان میمونن کالا تولید میکنن. طبق گفته های دکتر حقیقی 20 تا شرکت دارن توی رشته کار میکنن یا 20 دانشجو دارن روی پایان‌نامه در کل ایران دارن کار میکنن. بنابراین ما ارتباطات درست ارتباطی نداریم که بخواییم به دانش بنیان ها سرویس بدیم و اشتغال ایجاد کنیم. اول باید راه رو باز کنیم، معرفی بکنیم، بعد بتونیم. خیلی از محصولات تولید میشه و فروش نداره و این اطلاع رسانی است، این بازاریابی غلط ماست.
من نمیخوام بگم فرهنگش شاید جا نیفتاده ولی واقعا نهادینه نشده. نکته پیش پا افتاده و به شدت بزرگیه که سایت ها به روز نیستن. اما شما ببینید در خارج از کشور خیلی خیلی اهتمام دارن به ایمیل ها، در صورتی که اینجا فکر نمی کنم ایمیل قابل
ایمیل استفاده
مثلا
نمیشه.
من به شما میگم که فلان فایل رو برام از شبکه اجتماعی بفرست، در صورتی که و اونجا پاسخگو هستن سایت ها، ایمیل ها، پست های الکترونیک، حالا فارسی بگی. لذا نمیخوام بگم باز فرهنگش جا نیافتاده تو کشور ما، نهادینه نشده. چرا روابط رو باید از خودشون شروع کنن. اگر تو مؤسسه و مجموعهشون، الان ما خود نهادمون جایی که داریم فعالیت میکنیم اینترنت، و اگر نامه‌ای یا اگر درخواستی یا حتی فایلی رو فلش حتی بیاد، میگیم نه باید ببرید از طریق سیستم و اتوماسیون انجام بدید که این جا بیفته برای حوزه. به نظر من خلأ اینجا تو خود روابط میاست که اشاره کردید آقای دکتر.
من یه جمله رو بگم آقای خدابخش، استاندارد جواب دادن به یک ایمیل در دنیا 6 ساعته. ما در ایران افرادی یا سایتایی داریم یا مدیرانی داریم که 2 روز ایمیلش رو نمی‌بینن بعد جواب میدن. حتی ما یه مهمان خارجی برای کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی داشتیم، ایشون که اومد بلافاصله به همسرش ایمیل زد که من رسیدم، ولی ما هر جا میریم اول تلفن میکنیم که آقا ما اومدیم اینجا داریم خوش میگذره، ولی ایمیل شما جواب ندید توهین مستقیم به اون آدمی است که به شما ایمیل داده.
این باوری هست یک نهادینه شده تو جوامع که
بله،
از تکنولوژی و فناوری ها بتونیم به خوبی استفاده بکنیم. خب من حالا اینو گفتید، باز راجع به موبایل بگم یا تلفن همراه. تلفن همراه برای صحبت کردن 10 دقیقه و یه ربع و نیم ساعته نیست، این برای
پیام‌های فوریه،
فوری هست که در دسترس باشین که چه کار. حالا بعضیا تلفنشون همراهه ولی اصلا جواب نمیدن، از من جمله خود من. بفرمایید دکتر حقیقی، شما بفرمایید در مورد نقش دانش بنیان‌ها که چرا روابط عمومی رو شما پیگیر بودید، خودتون اظهار کردید که من پیگیر این بودم که روابط عمومی دانش بنیان بشن برای اینکه زایش و خلق حوزه های دانش بنیان رو بتونن مدیریت کنن و اصلا استارت بزنن. شما بفرمایید مثل که مخالفت شده یا اصلا موافقت نشده و چرا یک همچین چیزی بوده و ما بتونیم انشالله به یه نتیجه برسیم از سوی معاونت علمی رئیس جمهور. بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که در ارتباط با مبحث اینکه روابط عمومی، همونجوری که استاد تنگشیر گفتن جلسه پیش من عرض کردم خدمتتون، معاونت فناوری ریاست جمهوری روابط عمومی رو به عنوان یک علم دانش بنیان نمیشناسد و تمام کسانی که میخوان در این حوزه فعال بکنن اخیراً به عنوان صنایع فرهنگی اومدن و یه کارایی رو شروع کردن در قالب نرم افزار و اینجور مباحث، ولی روابط عمومی به عنوان یک علم متاسفانه نمیدونم چرا جایگاهی نداره. اگر دانش بنیان علمه، روابط عمومی هم یک علم فن هنر هستش و در حقیقت من خودم به خاطر این استاد خدا باش اگر اجازه داشته باشم خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، خب من خودم الان 4 سال مدیر عامل یک مجموعه دانش بنیان هستم با 250 خانوار و 1000 نفر که در حقیقت من اگر خودم روی دانش روابط عمومی نبودم و 25 سال در این حوزه فعالیت نمی کردم و نمی توانستم راه های درآمدزایی رو در حقیقت بدانم از طریق دانش بنیان در چه حوزه ای هست، خب من این 250 خانوار رو نمی توانستم اداره بکنم.
الان موفقین؟
کاملا موفق هستش. یه شرکتی هست در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی و 250 خانوار رو داریم، حدود 49 محصول رو داریم و ما کاملا موفق هستیم و دانش ارتباطات و روابط عمومی رو با دانش پتروشیمی و نفت ما ادغام کردیم، محصولاتمون رو در بالاترین سطح کشور و با بالاترین استاندارد در حقیقت در حال تولید داریم. من ادامه صحبت رو بگم، استاد تنگشیر نکته دیگری رو فرمودن در ارتباط با وبسایت شرکت ها. بله، همونطور که میبینیم وبسایت بخوایم ببریم وزارت کار، هنوز میبینید که اطلاعات مدیران قبلی، وزیر قبلی و هزاران اخبار مربوط 4 سال پیش همچنان روی صفحات مختلف نه چندان دور سایت 3-4 آیتم برمیگردید به عقب سایت رو میبینید اطلاعات 4 سال پیش 5 سال پیش هستش و مدیران عوض شدن. الان 4 ماه 6 ماه هنوز اطلاعات مدیران قبلی و اصلا این سایت ها به روز نیست متاسفانه. ما در حوزه دانش بنیان مباحث مختلفی رو مثل ارتباطات سلامت داریم، ارتباطات اقتصادی داریم، ارتباطات صنعتی داریم. حوزه روابط عمومی مستقیما زیر مجموعه ارتباطات. من یک گله‌ای رو که در یکی از نمایشگاه به جناب آقای کرمی مدیر کل روابط عمومی معاونت کردم، خدمت خود جناب آقای ستاری هم توی نمایشگاهی عرض کردم، چرا نباید ما روابط عمومی رو در حقیقت به عنوان یک علم که به عنوان یک موتور پیشران هستش خودش رو نتونیم دانش بنیان بکنیم، چرا حتما میخواییم تبدیلش بکنیم به یک محصول یا کالا؟ وقتی که علم هست در جایگاه دانش قرار داره، چرا شما میخواهید به تنزل بدید و در سطح محصول این رو دانش بنیان بکنید؟ چرا در حوزه ارتباطات سلامت، ارتباطات صنعتی، ارتباطات اقتصادی و تمام این مباحثی که به عنوان یک موتور پیشرانه اجازه نمیدهید که شرکت‌های ثبت بشن، چه در حوزه خدمات یا محصول، چه در حوزه تولید دانش، که خود اینها دانش بنیان بشن، بتوانن با مؤسسات خارجی، با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های خارجی در ارتباط باشن، فناوری روز دنیا رو وارد بکنن و بعد در اختیار بقیه شرکت‌های دانش بنیان بذارن؟ این گله رو من سالهاست دارم، خدمت خود جناب آقای ستاری هم عرض کردم، خدمت جناب آقای کرمی هم بارها به صورت حضوری و غیر حضوری و تلفنی عرض کردم. و چرا راه رو بر روی جامعه روابط عمومی ارتباطات کشور بستید وقتی که خودش به عنوان علم موتور پیشرانه و خودش میتواند مباحثی مثل کووید، ارتباطات اقتصادی، نمیدونم هزار مبحث سلامتی رو راه اندازی بکنه و پیش ببره و ارتباط برقرار بکنه چه داخلی چه با سطح خارجی؟ چرا خودش رو محدود میکنید؟ چرا مجلس ورود نمیکنه؟ من این گله رو از مجلس هم دارم. چرا کمیسیون یا فراکسیون مستقلی توی مجلس در این حوزه تشکیل نشده که حمایت بکنه؟ ما در مجلس قبلی فراکسیون روابط عمومی داشتیم، خدا رو شکر این فراکسیون این مجلس هم نداریم، با اینکه سطحش از سطح کمیسیون هم پایین تره، اون هم زدند. این گله به مجلس هست، به آقایان نماینده هست. آقایان نماینده، شما برای چی اونجا نشستید؟ شما مدافع حقوق مردم هستید، روابط عمومی هم مدافع حقوق مردمه. چرا اجازه نمیدید به عنوان موتور پیشران کسی که میتونه ارتباطات برقرار بکنه با تمام دنیا، چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی، که فناوری روز دنیا رو بیاره، محصول جدید دنیا، تکنولوژی روز دنیا رو، حداقل فکر جدید دنیا رو بیاره و داخل تزریق بکنه، باعث ارزش افزوده بشه؟ مقام معظم رهبری همواره میگن ارزش افزوده، خام فروشی نکنید، فلان کارو نکنید. ما همچنان تو 30 سال پیش 40 سال پیش موندیم. درسته زحمات خیلی زیادی کشیدن معاونت فناوری ریاست جمهوری جناب آقای کرمی و کل زیر مجموعه، ولی این کفایت نمی کنه. شما نیروی و بازوی توانمندی به اسم روابط عمومی و ارتباطات می خواهید در تمامی حوزه ها. مبحث ارتباطات سلامت رو می خواهید در کلیه کارهای پزشکیتون به عنوان یه پیشران باشه، صنایع پزشکی روز دنیا رو وارد کنه، واکسن تولید بکنه، علم روز دنیا رو بیاره. همین رو شما بس بدید به کل صنایع معادن و خدمات.
بله، بسیار ممنونم. به هر حال نمونه فعالیت علمی و اجرایی شما، حالا پایلوت بگیم یا بستر، بسیار مناسبی هست برای دوستان ما در معاونت علمی ریاست جمهوری که یک نگاهی به روابط عمومی امروزی و دانش بنیانی داشته باشن، تا انشالله بتونیم سنگ بنای تغییر و اینکه روابط عمومی از این لاک سنتی خودش در بیاد، باید یک تحرک اینگونه‌ای یا جهان شمولی تو حوزه عملی در واقع توی حوزه روابط عمومی داشته باشه. بسیار ممنونم آقای دکتر امیرپور، راجع به همین موضوع صحبت کنید یا من پرسش؟
خواهش میکنم. جهت تکمیل صحبت اساتید محترم عرض بکنم که ما متاسفانه جهت برون رفت از این لاک سنتی روابط‌عمومی که جناب استاد عزیز خدابخش فرمودن، در نهاد دولت نیز دارای مشکل هستیم. یه زمانی شورای اطلاع‌رسانی دولت متولی حوزه روابط‌عمومی ها بود، مدیران کل روابط‌عمومی دستگاه ها، وزارتخانه ها، سازمان های عمومی، مؤسسات دولتی عضو این دستگاه بودن، جلسات مرتبی تشکیل می شد. در زمان خیلی قبل‌تر اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز متولی بود و فعالیت می کردن. متاسفانه مدت هاست که نهاد حمایتی از حوزه روابط‌عمومی در نهاد دولت وجود نداره. یعنی شما حساب کنید معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور داریم، شورای اطلاع رسانی دولت به ریاست سخنگوی دولت داریم، مدیر کل تبلیغات وزارت ارشاد فرهنگ ارشاد اسلامی داریم، ولی هیچ کدوم از اینها متولی حوزه رواتومی نیستن و مخفول واقع شده و همیشه هم دولت ها، عموم دولت ها از این حوزه ضربه خوردن و سلیقه‌ای عمل میکنن و مخصوصا اواخر دولت ها مقام معظم رهبری و یا شخص رئیس دولت، رئیس جمهور اذعان میکنن به این که دولت، فرض کنیم فلان دولت، حالا دهم، یازدهم، دوازدهم یا قبل‌تر بدتر، در حوزه رواتومی دچار ضعف و نقصان بوده. ما از طرف وقتی که نگاه میکنیم در کشور نظام پزشکی داریم، نظام روانشناسی داریم، نظام مهندسی معدن داریم، نظام مهندسی کشاورزی داریم، اما نظام رواتومی نداریم. خب این باز یه خلای بزرگی تو این حوزه هستش که متاسفانه رواتومی ها هنوز که هنوز دچار این مشکل هستن. تا زمانی که شرف المکان و بالمکین، یعنی تا زمانی که قدر و منزلت حوزه رواتومی شناخته نشه و جایگاه بایسته و شایسته در حد خودش بهش پرداخته نشه